أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از این فراز که امروز شروع میکنیم، حضرت به یکی از نقش‌های مهم فرشتگان اشاره میکنند که شاید در نگاه سنتی تنها نقش و یا به تعبیری مهمترین نقش ستارگان باشه، ولی واقعیت داستان اینه که با تعبیری که عرفا از نقش عقول و فرشتگان دارند، نقش فرشتگان منحصر در این کار یا امثال این کار نیست. و روشنه که حضرت در مقام این نبودند که بگن که این تنها کار فرشتگانه، کما اینکه در خطبه اول هم که ایشون به چهار دسته از فرشتگان اشاره کردند، به نظر میرسه اون هم در مقام انحصار نیست که بگن منحصراً این چهار دسته هستند و دسته دیگری در میان فرشتگان وجود نداره. در خطبه از اول حضرت می‌فرمایند که ثم فتحق، دقیقاً تعبیر تعبیری است که همین روزهای گذشته دیدیم، ثم فتحق ما بین السماوات الاولى فملأهن اطوارا من الملائکه، اون شکاف بین سماوات رو پر کردند، از اول شکافتند بعد پر کردند، که این تعبیر پر کردن و جلسات قبل راجبش به تعبیر علی معلولی گفته بودیم. بعد میگن چهار دسته هستند، دسته اول خودشون البته به چهار دسته تقسیم میشن، فمنهم سجود لایرکعون، گروه اول اون گروهی هستند که سجده میکنند و رکوع نمیکنند، و رکوع لاینتسون، انتسانی ایستادن، یعنی فقط در حال رکوع هست، و صافون لایتزایلون، اینا کسایی هستند یه دشون اصلا صف نماز بستن و زائل نمیشن، و مسبحون لا یسعمون، تسبیح میکنند علی الدوام و خسته نمیشن. این گروه اول هم. گروه دوم منهم امنا علی وحیه، گروه دوم اون کسایی هستند که امین وحی هستند، و مختلفون به قضاء امره، که به قضائهی امره، یعنی این که اینا کسایی هستن که میان رفت آمد میکنن، مختلف اختلاف منه رفت آمده، و مختلف الملائکه که در دعا دارین، یا اون روایت انما اختلاف امتی رحمه که دارن، که بعضی معنای اختلاف منه دعوا گرفتن، ظاهرا همون اختلاف منه رفت آمده، اختلاف امتی رحمه یعنی رفت آمده با هم بکنن، بنشینن با هم پاشن، اینجا هم همینه، به مختلفون به قضاء وحی. گروه سوم منهم الحفظ لعباده، گروه سوم اونایی هستند که مسئول حفظ بنده ها هستند، و سدنت لابواب جنانه، سدن نگهبانند. گروه چهارم هم منهم الثابت فی الارضین السفلا اقدامهم والمارق من السماء العلیا اعناقهم و الخارج من الاغتار ارکانهم. این از جلسه گذشته بهش اشاره کرده بودم، اونان که پاشون رو زمینه، سرشون از آسمون زده بالا، این انقدر بزرگ هست. در اونجا پس حضرت چهار دسته رو میگن، گروه اول گروهی هستن که اصلا کارشون تسبیح و تقدیس و عبادت، گروه دوم گروهی هستن که امناء وحیند، گروه سوم اونهایی هستن که حافظ بندگان هستن، و گروه چهارم اونهایی که حمله عرشند. خب این نکته رو در نظر داشته باشیم در حالی که در اینجا فقط به فرشته ها وقتی اشاره میکنه همین امناء وحی رو بیان میکنه. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو به این نکته تنبه بدیم که آیا واقعا کار فرشتگان همین چهارتاست؟ با توجه به چارچوبه وجودی که ما مطرح کردیم که در معرفت صدرایی هم مطرحه، اساسا مرتبه فرشتگان یه مرتبه واسطیست، وسطه، و از اونجایی که هر فیضی که از بالا میاد باید الزاماً از مسیر علل بگذره، در نتیجه هر اتفاقی در زمین میفته، هر اتفاقی در سماوات میفته، هر اتفاقی در عالم مثال میفته، به نوعی کار فرشتگانه. این تقدیس هم یه بحثی البته قرار شد بعدن بکنیم که مطرح میکنیم که تقدیس و تسبیح خداوند تو محتاج این نیست که بگیم حالا یه عده‌ای رو خلق کرده مثلا کمبود داشته، یا مثلا فرض کنید که خاک بر فرق من و تمثیل من از این عبارات، مثلا فرض بفرمایید که عقده داشته، انسان ها کم خدا رو تشبیه می کردن، یه عده جمع شدن یه جایی نشونده چون که این از صبح تا شب هی بگن سبحان الله سبحان الله. یعنی مثلا فرض کنید که یه گروهی رو از نظر روحی احتیاج داشته که یه عده‌ای باشن دائما خدا رو تقدیس کنن. خب از اون ورم میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تشبیه میکنن، ولیکن لا تفقهون تشبیه هم، شما تشبیهشون رو نمیفهمید ولی اونا تشبیهشون رو دارن. پس این که فرشتگان یه عدهشون کارشون عبادته، این به نظر میرسه اشاره به همون باشه که در بحث عرفانی هم مطرح میشه که یک سری از اسما اسمای مستعصر است و یه جلوه هایی در بیرون نداره. نوع دوم اون مراتبیه که فقط به عقول میاد، یعنی پرتو وجود از عقول پایین تر نمیاد، فزنا کاری در عالم مادون ندارند، علیتی نسبت به عالم مادون ندارند. از نظر عرفانی اون مطلب اول که در حقیقت مقام هاهوت باشه، مقام احدیت باشه، بعضی ها بالاتر از او البته مقام لا اسم له و لا رسم له، انقاء مقرب، مقام ذات رو تصویر میکنن که اختلاف معروفی است بین ابن ترکه و قیصری که اینها آیا بالاتر از او هست یا نه. یکی از مهمترین اختلافات بین این دو مشرب همینه که در تمهید القواعد و در قیصری دو جور تغییر شده. خب برای وجود بعضی وقتا از اونجا میاد اما پایین‌تر نمیاد، بعضی به مرتبه یعنی جلوه ای از وجود به مقام اسماء و صفات میرسه، یه جلوه ایش به مرتبه عقول میرسه، یه جلوه ای از اون به عقول میرسه به عالم مثال و بعد به عالم ماده میرسه. اونی که در عالم عقول میماند و پایین نمیاد، جلوه همون وجودات چی هن؟ وجودات عقلانی هن، وجودات عقلی هن، وجودات مجرد تام هن، همون موجوداتی هستن که در اون مرتبه هستن و این به نوعی کارشون فقط تشبیهه، نقش دیگری ندارند. اما این به این معنی نیست که اون مابقی که نقش های دیگه دارند اینا کار تشبیه نمی کنند، چون همه سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، همه تشبیه می کنند. گروه دوم امنای وحی هم که امروز هم روشون صحبت بکنیم، بعضی حفظه عباد هم، حفظه عباد هم یعنی کل عالم مادون اینا علت هم، علت برای مادون هم. چرا؟ به خاطر اینکه کل عالم مادون به تعبیری که گفتم اضافه اشراقی است، معلول برای عقوله، چه سماوات، چه عالم مثال، چه عرض، همه با هم، لذا اینا میشن حافظ، حافظ مراتب پایین. یه ادم هستن حمله عرشن، یعنی در حقیقت اصل عالم و عقول کارش چیه؟ کارش زیر عرش قرار گرفته دیگه، نظر رتبه زیر عالم لاهوت، زیر عالم اسماء و صفات، لذا عبارت اخرای حملن برش صدق میکنه. اون اسماء، اون عقول اصلی که بایدن بزرگ باشن، بزرگیشونم از باب تشبیه محسوس به معقول، معقول به محسوس آمدن، به بزرگی حجمی تفسیرشون کردن. خب این نکته. یه نکته دیگه هم در رابطه با عقول بگم اینجا، خوبه دوستانم در ذهنشون داشته باشن، ولو بحثمون مقداری داره بهانه نهج البلاغه به بحث‌های دیگه میکشه، ولی خب عملا از اولش همینجور بوده، خیلی فارقی بین قبلی ها پیدا نکرده. ببینید، ما در فلسفه اسلامی و البته فلسفه ارسطویی یک کلی داریم که زیر مجموعش انسانهایی یا افرادی مصادیقی قرار میگیرند. به این میگن ماهیت. یعنی این که مثلا فرض کنید شما میگید ماهیت انسان، خب ماهیت انسان رو تصویر میکنید، یک حد وجودی است که این حد وجودی رو میگید این انسانه و هر چی این حد در او وجود دارد انسان. رابطه هم میشه رابطه کلی و فرد. اما طبق همین مبنا عقول و ملائکه اینها کلیات منحصر بر فرد هست. یعنی هر کدومشون یه فرد داره. در اونجا ما یک عقل نداریم که از نظر حد وجودی با عقل دیگه یکسان باشه. لذا شما نمیتوانید برای اونها یک قدر مشترک ماهوی تصویر کنید. و شاید اصلا به همین جهت هم هست که شیخ اشراق داره که ما فوق عالم ماده اینجا دیگه انیات محضه، یعنی ماهیت نیست، نداره یعنی که ماهیت نیست، چون بالاخره هر وجود ممکنی محدوده و هر محدودی ماهیت پیدا میکنه. مراد اینه که ماهیت مشترکی نداره. من این تعبیری که دارم میکنم ندیدم کسی راجع به شیخ اشراق و مطلبش گفته باشه، ممکنه گفته باشه که این که تعبیری که میکنه میگه عقول و ما فوقها انیات محضند، این شاید به این معناست که چیزی که قدر مشترک دو موجود باشه درشون وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر این اونجا تعبیر اینه که اونا کلیات منحصر به فردن. نه، این از باب عرض خاصه. یعنی چطور در زمینه اعراض ما میگیم اعراض اینها عرض بودن براشون جنس نیست، یعنی کم کیف اینا بالاترین جنس الاجناسه. اینجوری است که شما بگید رنگ عبارت است از عرضون چیچیون عرضون کم کیفون و فلان. بگید عرض چیه؟ عرض براشون عرضی خاصه. یعنی عقل بودن این ماهیت اونها نیست، قدر مشترک وجودی اونها نیست، جنس اونها نیست. عقل بودن عرض خاص اونهاست، به بیانی که دقیقا تو اعراض هم همه فلاسفه میگن، یعنی مشایخ میگن، صدرایی هم قبول کرد عرض بودن. نکنید عرض بودن خود این مسئله ماهیت این شی نیست. الان اگر من و شما رو اومدن توی مثلا ما و این دوربین تلویزیون رو آمدن در یک چیزی با هم مشترک قرار دادن، در چی؟ در مثلا این که هر دو یک رنگ سیاهی رو بر سر داریم. یعنی بنده این رنگ سیاه رو عمامه سرمه، این هم یک چپاکش، این چپاکشی داره اون بالاش، بهش میگن فرض کنید اون سیاهه. این هر دو اینها که سیاه هم، این عرض بودن ماست که ما رو جمعمون کرده، نه ماهیت وجودی مشترکمون. خب در مورد عقول هم همینجوره. حالا به این توجه کنید، ببینیم این مسئله. البته بعدها، حالا من نمیخوام اینجا بازش بکنم، فقط در ذهنتون باشه، بعدها همین نگاه به عالم مادم کشیده شده. یک نهله بسیار بزرگی در میان فلسفه معاصر پیدا شده، بهشون میگن نومینالیست ها یا اصالت تسمیه یا نامگرایان، اینا رو همه رو براشون گذاشتن. اصلش بنگده به لغتن نومینالیست ها. اونها میگن نگاه کنید، البته من فکر میکنم یه نومینالیسم افراطی داریم، یه نومینالیسم غیر افراطی. نومینالیسم افراطی میگه اصلا ما قدر مشترک نداریم، اینکه من و شما یکی هستیم ما ماهیت مشترک نداریم، فقط اسم مشترک داریم. این بعضی ها اومدن گفتن ملا صدرام از همین جهت قابل تأثیر هم از طبع حرف صدرام، تا چون صدرا حرکت جوهری قائله، حرکت جوهری این جوهر آن به آن در حال چیه؟ در حال بزرگتر شدنه. پس ممکنه من و شما ماهیت واحد نداریم، من و شما ماهیتمون با هم یه ذره بالا پایینه، ما شما یه ذره از من بزرگتره، سعه داره، من یه ذره کوچیکتره. لذا خود ملا صدرا میگه که زیر مجموعه انسان چهار نوع بهیمی و اینا وجود داره که خودش مطرح کرده، ملکی و بهیمی و سمعی و یه چیز دیگه مطرح. حالا اگر این گونه گفتیم، میگه هیچ موجودی در عالم با موجود دیگر وحدت ماهیت نداره. ببینید وحدت ماهیت رو باید تصویر بکنیم چیه، بعد ببینیم نمیده. شما اگه گفتید نیم گرم آب، نیم گرم، دقیقا یه قطره نیم گرمی در نظر بگیرید، این میشه ماهیت الف. وقتی میگید چیزهای ماهیت الف، یعنی تمام اون چیزهایی که آبن، نیم گرمن، گردن، مثل قطرن. اگر یک اپسیلون، یعنی یک سر سوزن آب در زیاد بود، اون میگه نیم گرمی نیست، ماهیت دیگه ای داره. حالا این در کمیته، اینو در وجود بیارید. یعنی وجود آب، نه آب ماهیتش نیم گرمه ها، مقدارش نیم گرمه، وجودش هر اندازه‌ای که بود اون اندازه میشه ماهیت او. الان ماهیت شما اون وجود انسانیست که در مقدار شما حدش، اون حد وجود امکانی شما با بغل دستی باید یک اپسیلون فرق نکنه که هر دو تحت یک ماهیت واحد به نام انسان قرار بگیرید. در رابطه با صدرایی ها گفتن نه، صدرایی ها میگن که اینا واحد نیستن، اینها یک اندازه نیستن، انسان، حیوان، همه موجودات در حرکت جوهری هستند، دائم در حال توسعه هستند، لذا من و شما اندازه‌مون یکی نیست. خب پس ما چرا میتونیم به اینا میگیم انسان؟ اصالت تصمیه، ما به اینا میگیم انسان. این در بحث وضع هم که ما اونجا ها مطرح کردیم به نوعی مطرح. اونجا یادتون باشه یه بدون اینکه به این مسئله اشاره بدیم، یه شمه این مراجبش گفتم، مطرح دوستانی که بودن، میگفتیم نامگذاری میتونه برای به علاوه منفی باشه. یعنی چی؟ یعنی شما پشت جلد این کامپیوتر دیدید نوشته 100 گرم به علاوه منفی 5 گرم. یعنی نامگذاری لازم نیست دقیقا حد معینی باشه. شما میتونید بگید از اینجا تا اینجا من یک مطلب میارم. این تو اعتباریات برای اون مهم بود. گفتیم تو تشکیل در اعتباریات مفاهیم مشکک چطور میتونه این مفهومی برای یک تعداد مشکک صدق کنه. یعنی از سفید کمرنگ تا سفید پررنگ میشون سفید، در حالی که اینا یه اندازه سفیدی ندارن. برای اینکه ما میگیم یه طول موجی رو به علاوه منفی میگیم از اینجا تا اینجا رو میشونه سفید، اون وقت لذا کمترش میشه کمتر صدق میکنه، بیشترش بیشتر صدق میکنه. در مقابل مفاهیم متواتی که دقیقا اندازه معینه، یک اپسیلون سر سوزن آب توش تغییر نباید بکنه. خب اون نومنیست ها میگن نه، اسم گذاریه، ازش هم مطالب بسیار مهمی استیاد کردند که در رابطه با فلسفه سیاسی آوردن، بحثای مهمی رو توش مطرح کردند که حالا جای خودش ببینید که این بحثاش مطرح که حالا باید اگر موعدش بود توش مطرح بشه. اما نکته که ما اینجا داریم، الان ما کاری نداریم که انسانها، موجودات مادی، سماوات، اینها رو که فلسفه های ارسطویی و صدرایی و فلسفه اشراقی، اینا رو اگر صدرایی ها رو نگیم نومینالیستی هند، چون بسیاری گفتن صدرایی ها به این سبب نومینالیستی هند، اما اگر اینو نگیم اینا همشون نه، اینا همشون قائلن به این که این کلی وجود داره در اینجا. اما در عقول که حالا ملائکه ما باشند، گفتم اینم بحث پرانتزی بیرون از دایره بحث های ما، در عقول نه، عقول نوع منحصر به فردند، هیچ کدامشون با دیگری در این که دارای ماهیت مشترکی باشند، حد معینی داشته باشند، محدودیت معینی داشته باشند مشترک نیستند. این هم جا موند از بحثمون، چون گفتم یه نومینالیسم افراطی داریم، یکی غیر افراطی. غیر افراطی یعنی اثباتی به تعبیر آخوندی ماش، ثبوتی داریم، یعنی میگن نه حد داره ما نمیشناسیم، ما این که به اینا میگیم همشون انسان، اینا نه، اینا مشخصه، اما ما نمیدونیم انسانیت به چیه، لذا ما به همون نام اکتفا میکنیم. چون وقت صحبت هم گفتم یه افراطی داریم، یه دونه غیر افراطی یا به تعبیری ثبوتی و اثباتی. ثبوتی یعنی واقعا من و شما محدودیت واحد نداریم. اون دوم چرا انسان ها همه چی در یه چیزی مشترک همون، اما اون حیوان ناطق نیست، اون اراده نیست، اون هیچی، ما نمیدونیم چیه. وقتی نمیدونیم به جوش حرف نزنیم، فقط به نام توجه کنیم، چون اون بار دوباره داره برشان. یعنی بسیاری به احساس که اگر بدونی چیه اون وقت بار برش بار میشه. خب حالا الان بذارید اون بحثو نکنیم، چون خودش بحث مقدماتی خاص خودش هم داره، باید جای خودش مطرح بکنیم. من خواستم فقط این مطلب رو اشاره بکنم، چون راجع به ملائکه صحبت میکنیم و بعدم گفتیم ملائکه همون عقولن، اینو اشاره کنیم که اینا نوع منحصر به فردن. این تمام بحث اینجا حضرت میگن به این بیانی که گفتیم اشاره فقط دارن به یکی از کارکردهای بزرگ ملائکه و اونم انتقال وحیه. تعبیرشونه جعلهم فی ما هنالک اهل الامانه علی وحیه و حملهم الی المرسلین ودایع امرهی و نحیه. تعبیر فراسه دومم میتونه محسومه، سالا اسمت رو فردا بحث میکنیم. اولین مطلبی که قرار میکنم صحبت بکنم تو اینجا خوبه راجعش بحث ادبی هم هست بگیم. معمولا هم سال دوبارم گفتم فارس ها نمیفهمند این کاف خطاب یعنی چی. هنالکه لامش که لام زائده است، اسم اشاره است، برای اشاره به بعید هم به کار میره. به طور عادی اسم مکانه، ولی بعضی وقتا بر زمان هم صدق میکنه. در تفسیر هنالکه تبلو کل نفسین ما اسلفت، در اینجا اون بعضی از ترجمه ها، من امروز 8-9 تا ترجمه دیدم به لطف وجود نرم افزارها قابل رؤیت بود، یکیشون آن وقت معنا کرده، آن وقتی که هر نفسی میفهمد، در میابد، میفهمد که چی فرستاده، قیامت رو میده. هنالکه کل نفسین ما هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، میفهمه که چی فرستاده در قیامت. ولی اکثرا آنجا معنا کردن که خب معنای اصلی هنالک هم همون اشاره به مقام مکان بعیده، اما گفتن به زمان هم صدق میکنه. اون نکته که عرض کردم معمولا فارسان نمیفهمند، علتش اینه که ما در زبان فارسی نداریم کاف خطابی است که بر اسماء اشاره وارد میشه. ذالکه، تلکه، اینو از اول هم که رفتید میگن لام زائده، ذاکه داریم، تلکه، ذالکه، هم ذاکه میتونیم بگیم هم ذالکه. اولائکه خب لام نداره، ولی مثلا همینجا هنالکه لام داره. کافش رو میگن کاف چیه؟ خطاب. کاف خطاب قبلا هم شاید در اینجا صحبت کردیم راجبش که چیزیست که به معنای اینی که ای تویی که دارم با حرف میزنم اونجا رو بگو. لذا اگه من با جمعی صحبت میکنم باید بگم ذالکم، یعنی ای کسانی که اینجا نشستید. اون اگر بخوام یک تعداد زیادی اون دور هستن به شما نشون بدم و شما جمعی هستید باید بگم اولائکم، اولائکه نمیتونم بگم. اگر تعداد زیادی رو میخوام به تک نفر نشون بدم باید بگم اولائکه. مثلا در قرآن میگه ذالکن الذی لمتننی فی، ذالکن یعنی ای زنایی که اینجا نشستید، کنه زا اون یوسف. این کاف خطاب چون ما تو فارسی نداریم، یعنی ما در زبان فارسی اینو اصلا معنا نمی کنیم، ظاهرا عربهای امروز هم خیلی رعایتش نمی کنند. البته خیلی چیزا رعایت نمی کنند من کلامهی و غیر کلام، ولی یکشم اینه خیلی توجه به این ندارن که این رو باید با توجه به کار برن، بیشتر فصحا و بلغاشون به کار میبرن. خب این کاف هم همون کاف خطابیش که محل بحثمون بود، لذا میگه فیما هنالک. فیما هنالک هم یعنی در اونی که اونجا هست، اونی که برای تو آنجا هست. حالا این اگه هنالک و روحم به معنای اسم اشاره بگیریم، باید میشد مثلا فی هنالک، ما هم زائده بگیریم. اگه نه، ما موصول گرفتیم فیما هنا، چیزی که در آنجا برای تو هست. که گفتن روحم ترکیب عربی معنی اشاره به خیلی بعید. خب جعله هم گفتم یا برمیگرده به میگه که در آنجایی که هست نگاه کن، او را قرار داده که ربطی به شما نداره ها، یعنی میگه ای تو نگاه کن، با تو هستم در اون جای بعید دور، یا بگیم ای تو نگاه کن در آن زمان بعید دور. ظاهرا اسم اشاره رو برای این دو معنا گرفتن، حالا در موقعیت هم اگر معنا کرده باشن، باز دوباره مجاز همین مکان و مکان هم موقعیت میشه دیگه، همون مکان. حالا الان من خیلی در فارسیش رو شما میارید ببینم. جعلهم اهل الامانه. ببینیم اینجا بعضی اومدن از شارحین خواستن از یک آیهی استفاده کنن به این که این که کار ملائکه آوردن و بردن باشه، این یکی از شغلهای ملائکه است و گروهی از ملائکه این کار میکنن، نه همش. میفرماید الله یستفی من الملائکه. گفتن من تبعیضیه گرفتن، یعنی از ملائکه بعضیشون این کار را انجام بدن، در حالی که به نظر میرسه این آیه نمیتونه این باشه، چون میتونه من در اونجا من بیانیه باشه، یعنی خداوند استفا میکنه، انتخاب میکنه از گروهی که بیان باشن از ملائکه، یعنی اونجا میتونه شاهد نباشه. ولی خوب از بیرون اشاره کردیم به این که طبیعتاً چون هر چه در عالم پایین پدید میاد، اما از عرض و جوهر و وحی و هر چی اینا توسط و مدار عقول عبور میکنه و به واسطه ملائکه انجام میشه، لذا هم وحیش با اوناست، هم عذابش از ناحیه اونها میاد، هم وجود از ناحیه اونها میاد. اگر گفتیم شرور هم عدمی نیستن، شرور هم از ناحیه اونها میاد، همش از ناحیه اونها میاد، لذا فرقی به این جهت نمی کنه. اما الان سخن ما در رابطه با وحی امانت. حالا بسید داریم جلو دیگه بحثش. اونا را هم باز ملائکه باید بیارن، چون در حقیقت واسطه فیضن، هم باز سوال مادی هست، ما بالاتر از هم باز میگیم الهام مثلا مد نظرتونه، اون هم باز باید ملائکه وحی کنن، یعنی بازم ملائکه به دل بندازن، چون هر وجودی که از ما فوق به سمت پایین میاد باید از مراتب بالا دستی بگذره. بله در مورد وحی، اما رسول مستقیم، ولی هر وجودی باید میاد از کانال ملائکه میاد، ملائکه نه اول، هر وجودی میاد. حالا گاهی اوقات این رسولی که میاد مستقیم صحبت میکنه، که اون نوعیست که در حقیقت ولی بالا میره، یرسل رسولا جاییست که ولی اتصال با عقل فعال پیدا میکنه، بقیه مواردش این ارتباطیست که از بالا به پایین برگزار میشه. حالا اون برمیگرده ماهیت وحی، ماهیت وحی رو ازده بگیم الان بهش نپردازیم، چون بحث بسیار این روزام داغ و طبیعتا هست و بحثای خاص داره، خیلی مقدمات میبره از بحثمون دور میشه، موضوع بحثمون هم میشه. بحث امانت در لغت، امانت نقیض خیانته و اصلش هم از امن و آرامش میاد. حالا چرا به امانت میگن آرامش؟ به خاطر این که کسی که قبول میکنه اگر اضطراب داشته باشه، ترس داشته باشه و آمادگی نداشته باشه، این امانت خراب میکنه. امانت باید در جایی قرار بگیره که صاحبی که میخواد اینو ببره به او بده اضطراب نداشته باشه. اینو مرحوم آقای مصطفی و تحقیق پی کلمات القرآن داره میگه وجه تسمیه امانتن به امانت اینه. مرحوم آقای طباطبایی میگن امانت در المیزان، ایشون میگه امانت چیزیه مادی و معنویش فرق نمیکنه که یک کسی میگیره از یه دست به دست دیگه منتقل کنه، از یه طرف میگیره به طرف دیگه انتقال بده. زیل این آیه سوره احزاب که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، گفتن نمیخواد، فاشفقن منها، ترسیدن، فم حمله علی انسان و حمله علی انسان انه کان ظلوما جهولا. بسیار بحثه، از جاهای پربحثه که اساسا این چرا اونها نپذیرفتند و اگر نپذیرفتند حالا سوال این که انسان که پذیرفت چرا حالا ظلوم و جهول؟ حالا این وسط که یه حرفی گوش کرد فوشم بهش میدن، به همه گفتن قبول کن، قبول نکردن، این بدبختی قبول کرد بهش میگن خواهد تو سرت نفهمیدی و چه کلاهی سر رفته. این درباره این خب خیلی بحثه. قبلا از امام یه اشاره کرده بودن براتون که امام میگفتن ظلوم و جهول اینجا به معنی صفت مثبت انسانه. انسان ظلوم و جهوله یعنی انسان این توانایی رو داره که ظلم به حد خودش کنه، این حدش رو بشکنه، از ملک پران بشه. محدوده همون قطره، محدوده حدی خودش رو هیچ موجود نمیتونه بشکنه. جبال همین که هست هست، تنها چیزی که میتونه حرکت جوهری تساقط پیدا بکنه، توسعه وجودی پیدا کنه، وجود خودش رو سعه ببخشه و بزرگ بشه، همین چیه؟ انسان. لذا ظلوم علی حده. جهولم جهول به غیر خداست. یه اساسا انسان این خاصیت داره که هیچ چی رو غیر خدا نبینه، هیچ چی رو تو خود را به چشم حقارت بدید در کنارش صدف، در کنارش به جان پرورید، اون میتونه بیاد کنارش قرار بگیره، باید خودش رو بدید. مرموم آقای طباطبایی یه تفسیر دیگه‌ای داره، اونم تفسیر لطیفیه، تفسیر امام خوب خیلی عرفانیه. تفسیر آقای طباطبایی تو ذیل این تفسیر خوبی هم هست. من نگاه کردم نمای مثلا ایشون از کس دیگه هم استفاده کرده، تا اونجا که من دیدم مال خودشون، اما حالا اگرم از کس دیگه ای باشه من ندیدم. ایشون میگن که ببینید ظلوم و جهول، البته میگن به این لسان از فخررازی استفاده نکرده ولی شاید خونش به نوعی بشه از فخررازی در تفسیر کبیر استفاده کرد، ولی این نکته‌ای که ایشون داره این تکملش ظاهرا مال خودشه. ایشون میگه ظلوم و جهول که در مقابل عالم و عادله، اینها عدم و ملکن. شما به سماوات نمیتونید بگید ظالم، نمیتونید بگید عادل. به عرض نمیتونید بگید ظالم، نمیتونید هم بگید عادل، چون رابطه اینها عدم ملکن. شما به دیوار نمیتونید بگید بینا، نمیتونید هم بگید نابینا. چرا؟ به خاطر اینکه اینها نقیضین فی الموضوع هست، در موضوعی که امکان درش باشه یا هستن یا نیستن. ایشون میگه نگاه کنید در میان اینها تنها چیزی که امکان عدالت و ظلم، امکان علم و جهل درش هست انسانه. درسته خداوند میگه انسان ظلوم و جهوله، ولی مرادش اینه که انسان این ملکه عدالت درش هست. ولذا ابتدا خوب داره، ابتدا چیزی نیست، باید بیاد کار بکنه، تعالی پیدا بکنه، به سعادت برسه. ما امانت رو به انسان دادیم، انسانم تقبل امانت کرد. این تقبل امانتی که کرد و این امانت رو گرفت، حالا باید چه کار بکنه؟ بیاد و خودش رو عالم بکنه، بیاد خودش رو عادل بکنه، بیاد پیشرفت بکنه، بیاد توسعه وجودی به خودش بده. نگاه به کوه دادیم، به جبال دادیم، به سماوات دادیم، به عرضین دادیم، اما اینا هیچ کدوم امکان اساسا پذیرش درشون نیست، چون امکان ظلوم و جهول بودن درشون نیست، کمان که امکان علم و عدل هم در اونها نیست. خب این در رابطه با امانت، ما الان محل بحثمون نیست. حالا بذارید اینجا مرحوم آقای مرحوم فخرازی یه تعبیر لطیفی هم در اینجا داره. یه ایشون میگه شاید چه این ظلومن و جهولا اساسا از لسان ملائکه است. این انسان که قبول کرد اونا گفتن بابا این ظلوم و جهول این حالیش نمیشه، نفهمید چه بدبختی بر خودش آفرید. یه تعبیر لطیف دیگه ای داره، اون تعبیرش به نظرم قشنگه. میگه نگاه کنید، امانت ارث میرسه، یعنی همونطور که اگر یه نفری امانتی از کسی گرفت مرد، بچه هاش باید امانت رو ادا کنند. آدم و حوام که این امانت رو قبول کردن دیگه گردن همه رو گرفت، همه باید این رو قبول کنن پس بدن. این رو اگر بگیرید، این یه مقداری با اون اوریجینال سین، با تعبیر انگلیسیش بهش میگن گناه نخستین، گناه اصلی، این که ما همه گناهکار زاده شدیم که اصل بنیان، یه دفعه اگر پارسال از روش صحبت کردیم مفصل، که بنیان مسیحیت بر این استواره، بنیان مسیحیت اینه که انسان‌ها همه گناهکارند، راه نجات هم یک چیزه و اونم توسل به حضرت مسیحه، ایمان به اوست. اگه این گناه نخستین و اوریجینال سین رو از اونا بگیرید کم بیارن. اگه این تعبیر فخرازی رو بگیریم که این کم این امانتیست به ارث میرسه، خب میشه به نوعی گفتش که این همون گناهیست که اون هم به ارث میرسه. ولی میشه جواب داد به نوعی از فخرازی که امانت خب به ارث میرسه، ولی گناه که به ارث نمیرسه، که از تعبیرش ملازمه نیست. ولی به نوعی باز اشعار به این مطلب رو میشه اگه کسی بخواد بگه رد پایی از او همینجا پیدا میشه. خب یه سوال من دارم، به نظرم میرسه این جوابش رو خیلی خوب باید دقت کنیم. ببینیم اتفاقا پاسخش با توجه به اون بحث عقول شما در رابطه با ملائکه از حرف فلاسفه اسلامی و بعد عرفا کشف کردیم و گفتیم، پاسخ با او درسته. چرا این آیه وقتی میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال، چرا ملائکه رو نگفت؟ چرا فقط این سه تا مادیا رو گفت؟ اونا که اونا میتونه سر امانت اونا بیان. بعدم اتفاقا یادتون باشه که وقتی میخواست خداوند انسان رو خلق کنه گفتن تخلق و من چیکار میکنه؟ تفسد و یفسد و فیها و یست کد دما، یفسد و فیها و یست کد دما، همه رو میکشه و میریزه. ما نصب به ها به حمده نقد سلط، ما که هستیم این کار رو انجام میدیم. گوه نی علا مالا تعلم، حالا چرا امانت رو نداد دست ملائکه؟ بعدم اینجا اصلا میگه من به اونا نگفتم مال شماستان، به کوه گفتم، به آسمان گفتم، به زمینم گفتم، ولی به کسی دیگه نگفتم. خب اینا میتونن مأمور باشن، اینا میتونن مأمور باشن، خودشون به خودشون به رساله میگفت امانت مال شما. به نظر میرسه اونها گوش کن، به نظر میرسه اونها حرکت درشون وجود نداره. نکنید مجردات تامه امکان حرکت نیست، حرکت جوهری فقط در مادیات هست. آسمان ها مادی هست، زمین مادیه، جبال مادیه، اینا هم بعضی ها گفتن، زمانی که خود فخرازی هم میگه، میگه مراد ما فی الارضه، ما فی الجباله، ما فی السماه، خود آسمان همه چیزای سما و ما فیها. این مجموعه همشون حرکت درشون وجود داره، یعنی امکان این داره که امانت که ولایت الهیست رو به سرمنزل برسونن. سرمنزل کجاست؟ سرمنزل همون مقام احدیته، قوس صعود و نزوله. وردارن اون رو از بالا حرکت بدن بیارن پایین دوباره برگردنن برن بالا. انا لله و انا الیه راجعون، باید برگردونن. چون از آیه طباطبایی خوندیم، آیه طباطبایی فرموده بود که کار امانت چیه؟ اینکه شما یه دست بگیری به یه دست بدی. این ولایت رو به چی رسوند؟ این امانت رو به چی رسوند؟ به خود خدا. اونا امکان بالا رفتن ندارن. اونی که در مرتبه عقول هست، در مرتبه نفوس تام هست، دیگه امکان حرکت درش وجود نداره. انسان فقط هست که امکان پران شدن درش وجود داره. از زمادی مردم و نامی شده، از نما مردم یه حیوان سردم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که از مردم کم شدم. بار دیگر بایدم بار دیگر بایدم جستن زجو کل شیء حالک الا وجهه، بار دیگر بایدم پران شدن آنچه اندر وحنایت آن شده. این پرواز کردن فقط در مادیات وجود داره، لذا امکانش فقط در اینجا. این تمام. حالا برگردیم این بحث امانت رو، چون اینجا پرانتزی باز کردیم، طولم کشید یه 10 دقیقه. اینو بیشتر هم البته میشه راجع به این امانت خیلی هم عرفا به خصوص و مفسرین در رابطه با صحبت کردن. این امانت چیه؟ امانت ولایت الهی است، به انسان هم رسیده. اما در این مورد ما نه، اینجا تعبیر داره امانت وحی. اینها اهل الامانه امانت علا وحیند، جعلهم اونها رو اهل امانت قرار داده. اهل جعل بر چی؟ بر وحی خودش. بعد می فرماید و حملهم الی المرسلین. دقت کنیم، حمل و حمل یه فرقی با هم دارند. و حمل اگه باشه فاعل حمل، اون حامله، حمله یعنی حمل کرد آن را، یعنی ملائکه حمل کردند و باید شد حمله ها یا حمله هو الى المرسلین، حمل کردند آن را به سوی چی؟ مرسلین. حمله یعنی مأموریت داد، مسئولیت داد، وادار کرد، تکلیف کرد، بار رو دوششون گذاشت. این بحثی که مطرح در اینجا، این که خداوند تحمیل کرد هم ملائکه رو، چی بهشون تحمیل کرد؟ ودایع را. کدوم ودایع؟ ودایعی که بیان باشن از امر و نهی الهی، که اضافه ظاهرا صفت و موصوف هم باشه، یعنی موصوف به صفت، ودایعی که این صفت دارند امر خدا هستند، ودایعی که این صفت دارند نهی خدا هستند، که مراد دستورات شرع. حالا دو تا نکته داریم اینجا، اینم بگیم بحث امروزمون تمام. یکی این که من ندیدم اینو، الان به ذهن خودم امروز ظهر رسید. یکی از معانی بحث تفعیل، باب تفعیل، تدریجه. مرحوم طبرسی در کتاب مجموع البیان ذیل آیه نزلناه و تنزیلا، اونجا میگه نزلناه و عیب تدریج. نزله یعنی نازل شد، نزله یعنی نازل کرد، اما یکی از معانیش فقط تعدیه نیست، تعدیه با تدریجم توش هست. اگر این معنا رو گرفتیم اووردیم، اینجا حمله ها، حمله هم یعنی تحمیل کرد ملائکه را. چی به ملائکه تحمیل کرد؟ ودایع را، ولی به تدریج. این عوامه رو به تدریج به اینها داد، یعنی جونیست که آنن بیارن. طول تاریخ بشریت این مسئله که انه آنن و آنن بعدن و بعدن اومده. یکی از معانی دیگه باب تفعیل هم که باز با اینجا ممکنه سازگار باشه، بحث تکثیره. ذیل آیه قلقت الابواب و قالت حیطلک که زلیخا میگه و قلقت الابواب و راودت خلتی هو فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب و قالت حیطلک، قلقه رو گفتن فقط معنی بستن نیست، زیاد بستن هم هست. یعنی معلوم میشه که ابواب متکثره ای بوده، چندین در بوده که بسته شده. اگر اینم گرفتیم در معنی باب تفعیل، اون وقت اینم هست که حملهم یعنی زیاد بارشون کرد، یعنی این مسئله کم هم نبود. این از باب تفعیل، این رو هم شاید بشه از اینجا به لطافت عربی استفاده کرد. نه خود باب، یکی از معانی خود باب تفعیله. نه در نمیگه در و صف نکرده ها، که ایشون میگه سه قفله، نه همه درا رو بسته. میدونم اون ازش اومده، ولی اینی که سرعت بستن درش باشه از ابواب نیومده، میگن از معانی خود باب تفعیله. ولی اون اگه بود خب میتونست از لغت مثلا ابواب فهمیده بشه. آره به نسبه یکی از بحثای بسیار سخت که اون سوال امام هم درش بوده همینه دیگه، بحث رفت حادث قدیمه. به حساب این که یه طرف اینا پا در ماده داره، امکانش فرض داره. نکته دیگه ای هم که تو بحث اینجا هست، عنوان بحث آخر، بحث ودایعه. ببینیم ودیعه یک لطفی درش هست در اینجا. ودیعه که امانت خاصم اطلاق برش میشه در فقه، چون میدید ما یه عهد امانی داریم، یه در مقابلش ید زامن، ید زمان. ید امانی زامن نیست، اما ید امانی یعنی چیزی من به شما میدم اگر شما افراط و تفریط نکردید زامن نیستید. اگه بله افراط و تفریط کردید زامنید. حالا میخواد شما من بهتون آریه بدم، فرق آریه و ودیعه میدونید چیه؟ آریه شما میتونید استفاده کنید ازش، ودیعه حق استفاده ندارید. یعنی من به شما یه دو شرخه میدم که شما با این دو شرخه بری مدرسه و بیایی، آریه است. شما انتفاع از منافع متصلش میتونی ببری، منفصلش محل بحثه، اما متصلش میتونی ببری. اما منافع، اما در ودیعه نه، در ودیعه شما همینجور فقط باید بذاریش توی گاوصندوق، الا میگن اون چیزایی که برای نگهداریش لازمه. یه منافعی اگه داشت که برای نگهداریش لازم بود، اونا رو میشه انتفاع بود. در اینجا تعبیری که به کار رفته ودیعه است، یعنی میگه امانت رو به اونا داد و این امانت از باب ودیعه است. شاید دو تا نکته لطیف رو بشه از این استفاده کرد. یک، این که خود فرشته ها حق انتفاع ازش ندارد، اونا فقط گرفتن که تحلیل بدن، لذا اینا ودایه. ما بعضا تعبیر میکنیم ودایه امامت. ودای امامت اگر امام گرفته بقیه بده میتونه استفاده ازش رو بره، مجازن میگن ودیعه. ولی اگه کسی رو بشه ودای امامت رو دادن که مثلا به دیگری منتقل کنه، این حق انتفاع نداره از اونها. در اینجا ملائکه ودای امر و نهی رو گرفتن، یعنی خودشون حق استفاده از او رو ندارن. اینو بچه گفتم در این که یادتون باشه در بحث های تنجیم که قبلش هم یه اشارت و ما یه هم جلسات اینجا بهش داشتیم، یه بحثی داشتیم به این که یه عده‌ای میمدن اینا رو میگرفتن، استراق سم میکردن، یواشکی میشنیدن، دست میبردن توش، به یکی یاد میدادن، یکی یاد نمیدن، از یکی فراموش میکردن. حالا تو بحث های سحر هم که بحثای بعدیمونه در بحثای فقه، در اونجا این بحث هست که سحر خیلیاش اینایی بود که انتقال به پیامبران داده میشد. منتها این وسطی ادهی اومدن اینا رو چکار کردن؟ یاد گرفتن. حالا این که چیه اونجا خودش بحث میکنن. منتها ملائکه حق ندارن به کسی یاد بدن. ملائکه جز این که اینا از خدا بگیرند منتقل بکنن به اون جایی که باید منتقل بکنن، حق نیشی و بهره برداری از اون ندارن. نمیتونن بیان به زید بدن یه چیزیش یاد بدن بگن حالا بیا اینم تو هم بدونی، خیلی مطلب مهمیه. به تعبیر امروزی ها رانت اطلاعاتی نمیتونن ازش ببرن. این نکته اول. نکته دوم این که در ودیعه نگهداری رایگانه. ودیعه نگهداری اینها رایگانه، یعنی کسی که اینو میگیره نمیتونه در ازاش پول بگیره الا اینکه بیاد به یه عقد جعاله جدیدیه، عقد دیگهی ببنده که بخواد در این پول نگهداریش پول بگیره. ولی خود ودیعه یک عقد البته جائزه که این رو میگیره و اون منتقل میکنه. لذا این هم هست که تنم ملائکه بابت این کاری وظیفه شونه، پولی بابت این نمیگیرن، مزدی نمیگیرن. این فرق میکنه با اون امانتی که به انسانها دادن، همون آیه انا عرضنا الامانه، چون انسانها در ازای او مزد میگیرند. مزدشون چیه؟ ثواب و عقابی که در آینده میگیرند. لذا تعبیر اینجا ودایعه، اما اونجا تعبیر ودایعه نیست، فقط امانته. امانت اعم از بدی است. فخر رازی استفاده‌ای داره، بدم نیست، میگه از این عبینه و یحمل نه، میگه این نگفت یقبل نه، میگه یحمل نه، عبا کردن از این که حملش بکنند. این معلوم میشه که سنگین بوده و لذا انسانی که اینو قبول کرد و بار رو دوش کشید کار سنگین سختی انجام داد، دادم ثواب گیرش میاد. اما ضعف حمل رو اینجا در رابطه با این چیزا به کار برده. این از این لغت نمیتونیم اون استفاده ای رو که فخر کرده در اینجا انجام بدیم، چون اون لغت حمل در اینجا هم به کار رفته. اما اینو میتونیم بگیم که از لفظ ودایع این رایگان بودنه که ان اینها هیچ مزدی، ثوابی، عقابی، بالا رفتنی، پایین رفتنی بابت این کارها ندارن، مثل ماشین در این مسئله عمل میکنن. اینم از این فراز بعدیش که اسمتشونو فراز شد.